أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب أروه فرمودن که فصلون فی ما یجب و فیه الخمس و هو سبعت و اشیاء. الاول الغنائم المأخوذ من الكفار من اهل الحرب دهرن بالمقاتله. از اون هفت موردی که متعلق خمس هست، مورد اول رو وارد شدن. اولی چیه؟ غنائم حرب هست. وقت در این مطلع این فصل، قبل از اینکه وارد بشن به مسائل، فروعات را مطرح میکنن. حدودا 10 فرع را قبل از ورود به مسائل در همین مطلع فصل مطرح میکنن. یعنی میشه این 10 فرع را استخراج کرد از کلماتشون. اولین فرعش همین که دیروز عرض کردیم، بالمقاتل معهم به شرط ان یکون به اذن الامام علیه السلام. اینکه از کفار اخذ می شود این غنیمت، با جنگ باشه، از راه سرقت و خیانت و کلاهگذاری اینا نباشه، که اونها حکمش بعدن میاد. و یکی هم به اذن الامام باشه. بدون اذن امام اگر برن جنگ هم بکنن، مثلا اون باز خواهیم گفت که همش مال امامه، بحثش میاد همینجا. بس اولین فرق این است که این غنیمت حربی دو تا قید داره، دو تا شرط داره. یکی بالمقاتله باشد. اگر بالمقاتله نبود چنان که خواهد آمد، اگرم بگیم این مال محترم نیست، مال خود اون شخص میشه که حالا اونو برداشته. مثلا حالا نگید سرقت، فرض کنید که یه جایی را در خیابان رد میشد، در یه کشور حربی دید یه پول حسابی افتاده، گذاشت و تو جیبش رفت. خب اینجا چطوریه؟ حالا عنوان سرقت و اینها بله جایز نیست، چون به چه مسلمین در خطر میفتد. اما ولی مثلا مبلغی به حسابش آمد، یه طوری مثلا گیرش آمد، اینجا چی؟ اینجاها داخل بحث غنیمت نخواهد بود، همش مال اون شخصی است که اونا به گیرش آمده. بله از باب این که یه ربحی آمده، یه فایدهی به دستش آمده، از باب ربح و فائده، ربح مکاسب که بعدن میاد، خمسش باید بررسی بشه، باید که اگر مازاد بر معونه بود باید خمسش بدهد. ولی از باب غنیمت حربی نمیگیم این الان خمس داره، بحثش هم باز بعدن مطرح میشه. و دوم اینکه این جنگ به اذن الامام علیه السلام باشد. اگر به اذن امام نبود، چنان که در همینجا مطرح خواهند فرمود، همش مال امام میشه. اینجا دیگه خمسش نیست، بگیم خمسش را بدن بقیه مال مقاتلین. نه، همه این اموال طبق نظر مشهور مال امام علیه السلام است، که باز بحثش عرض میکنم میاد. پس اولین فرق فی الجمله این است که این دوتا قید را نیاز داریم. عرض میکنم که این دوتا قید هر کدوم بحث مستقلش میاد. فرق دوم، من غیر فرق بین ما هواه العسکر و ما لم یهوه. فرق دوم این است که فرق ندارد حالا این غنیمت را اون لشکر، سربازان، عسکر جمع کرده باشن یا جمع نکرده باشن. یه وقت حالا در اون جایی که وارد شدن این لشکر اسلام، اموال را طوری هست که تصاحب میکنن، جمع آوری میکنن، میارن پیش امام. یه وقت نه، اصلا اونجاها بله اموال هست، اینا جمع آوری نکردن، ولی خب بالاخره فتحی شده و غلبه شده و اون اموال هم در اختیار هست. اینجا را و مالم یهوه یه قیدی بذارید، من المنقولات. یعنی این که من غیر فرق بین ما هواه الاسکر و ما لم یهوه من المنقولات، یعنی اموال قابلیت جمع‌آوری داشت ولی اینا جمع‌آوری نکردن، من المنقولات. دلیلش هم دیروز عرض کردیم، هم اطلاق آیه کریمه و علما انما غنمتم، هم روایت ابی بصیر که امروز هم باز اشاره خواهیم کرد. فرع سوم و المنقول و غیره، و فرق بین منقول غیر منقول هم نیست. اون قید را گذاشتیم برای اینکه این دوتا فرع بشن، و الا اگر اون قید را نذاریم مالم یهوه شامل غیر منقولات میشه، یا غیر منقولات که معمولا طوری است که انسان جمع آوری بکنه. بس فرمودید، بس بنابراین اون ما هواه الاسکر و مالم یهوه مخصوص میشه به منقولات. منقولات را حالا چه جمع آوری بکنن چه نکنن داخل غنیمت هست. و همچنین فرق نمیکنه بین منقول و غیر منقول، که منقول باشد این اموال یا اموال غیر منقول باشد، مثلا اراضی باشد، باغ باشد، عقار باشد. و اینجا هم باز می‌فرمایند که خمسش واجبه. اراضی که مفتوحت و انوطن هست، یه بحثی داره دیگه، این چیه؟ للمسلمینه دیگه، ملک مسلمینه. می‌فرماید همین اراضی مفتوحت انوطن خمسش واجبه، چون فرق نمی‌کنه که بین المنقول و غیر المنقول. حالا بحث ما در همین فرق واقع می‌شود، چون می‌فرماید کل اراضی و الاشجار و نحوه ها، این غیر منقول مثل اینا. بحث ما در همین فرق هست که شون فرمودن بین منقول و غیر منقول فرقی نیست. در اینجا دو تا قول هست. قول مشهور که می‌فرمایند بله، اراضی مفتوحت انوطن هم داخل غنیمت و خمسش واجبه. بعد از خمس هست که باید این مربوط به مسلمین میشد و مربوط به بیت المال میشد و اون حاکم، اون امام علیه السلام این را در اختیار مسلمین قرار میدهد. مثلا اراضی خراجیه میشد دیگه، مثلا میداد یه مالیات از اینا میگیرد یا تقدیم میکند، بالاخره اون شرایطی که میتوند دیگه این اموال رو در اختیار افراد قرار بدهد. خب این یه نظر هست. نظر دوم که از برخی از فقها نقل شده، از جمله مرحوم حلبی در کافی و بعدن صاحب حدائق و بعد از ایشون مرحوم آقای خویی، این بزرگان گفتن که نه، این حکم غنیمت فقط مخصوص اموال منقول هست. اموال غیر منقول، اراضی مفتوحت انوطن که قابلیت به اصطلاح نقل انتقال رو ندارن، اینها داخل بحث غنیمت نیستن. اینا چی هستن؟ اینا کلش مال مسلمینه، کل این اموال مال مسلمینه دیگه، خمس غیر خمس نداره، همه پنج قسمتش مال مسلمینه. اینجا دیگه خمسش رو جدا کنیم این نیست. خب حالا باید ادله این آیان را ملاحظه کرد. کسانی که قائل هستن که اراضی و غیر اراضی فرق نمی کند، منقول و غیر منقول همش داخل حکم خمس هست، اینا تمسک کردن عمدتاً به دو تا دلیل. یکی اطلاق آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. گفتن ما غنمتم اطلاق داره، شامل هر غنیمتی میشد، چه غنیمت بفرمایید که منقول باشه چه غیر منقول باشه. بالاخره این باغ هم یه غنیمتیه گیر مسلمان ها افتاده. بعد فرمودید این اراضی که فرض کنید که اراضی زراعی، اینا هم یه غنیمته، اتفاقا غنیمت بزرگی هست نسبت به اون اموال منقول. بس بنابراین تفکیک نمیشد بین منقول غیر منقول جهت اطلاق آیه کریمه. و دوم هم روایت ابی بصیر که دیروز هم خوندیم امروز هم میخونیم، این روایت اطلاق داره. روایت چی هست؟ مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، علی بن حکم انباری ثقه هستن، عن علی بن ابی حمزه، گفتیم این بطائینی هست که رئیس فرقه واقفی از رؤسای فرقه واقفی بوده و لذا از این جهت آقای خویی میگه این شخص کذابون و زاون و لذا این روایت از اعتبار ساقطه. ولی عرض کردیم که نه، این روایت قابل تصحیحه به جهت اینکه بزرگان از این علی ابن حمزه نقل کردن و این شاهد بر این است این قبل از انحرافش این روایات را ازش اخذ کردن، مثل علی ابن ابی عمیر، دیگران مثلا از اجلا از این نقل کردن و مخصوصا روایات ابو بصیر یحیی ابن القاسم الاسدی که از اصحاب اجماع هست، روایات او را معمولا این آقا نقل کرده چون این آقا دلیلش بوده، این علی ابن ابی حمزه بتایه. خب پس بنابراین دسترسی ما اصلا به روایات یحیی ابن القاسم الاسدی از این طریقه، پس معلوم شده قبل از انحراف این روایات را ازش اخذ کردن. دقت کردید؟ این روایت به نظر ما معتبر هست. دقت کردید؟ در این روایت از ابی جعفر علیه السلام از امام محمد باقر قال کل شیء قتل علیه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه كل شيء قتل عليه. هر چیزی که براش جنگ بکنن، خب كل شيء عمومیت داره دیگه، عامه دیگه. خب بس بنابراین شامل هم منقولات میشد هم غیر منقولات میشود طبق این اطلاق آیه و عموم این حدیث شریف. نتیجه میگیریم که من غیر منقولات هم داخل غنیمت است و خمسش واجبه. پس قول مشهور قول معتبری هست، دلیلش هم این هاست. الا اینکه در اینجا بر این استدلال اشکال شد، اشکالاتش را اشاره میکنه. اولا گفتن که اصلا غنیمت صدق نمیکنه. غنیمت چیزی است که گیر انسان بیاد، زمین که گیر انسان نمیاد. زمین اونجا مثلا در بیابان هست و فلان هست، این غنیمت بهش نمیگن. ظاهرا آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی و برخی از بزرگان ظاهرا چنین مطلبی دارن که اصلا غنیمت اینجا صدق نمیکنه. جوابش این است که نه، غنیمت صدق میکند. بله، اینطوری نیست که این دعوا دعوای استظهار عرفیه. به نظر ما صدق میکنه، اینم غنیمت دیگه. این چرا غنیمت نیست؟ این باغ و این بوستان و این اراضی و اینها هم غنیمتن، چرا غنیمت نباشن؟ اشکال دومی که مطرح کردند که انه اشکال رو کمی عمیق‌تر کرد، همین اشکال اول ولی کمی عمیق‌تره، اونم این که گفتن غنیمتم، این غنیمت مقید به اون مثلا ضمیر که شما غنیمت گرفتید، یعنی در حقیقت میخواد بگه ملک شما شده، غنیمت شما شده. حالا این که اراضی که غنیمت افراد نمیشه، پس از این غنیمتون میفهمیم که این مخصوصه. بفرمایید اون غنایمی هست که ملک افراد بشود، اما اونجایی که ملک افراد نشود دیگه غنیمتم صدق نمی کند. اونجا اگر غنیمت هم بگیم غنیمتم نیست. دقت کردید؟ اینم اشکالی است که باز مرحوم های خویی برخی بزرگان دارن. پس بنابراین اینجا غنیمت صدق نمی کند. جوابش هم این است که نه، غنیمتم به دو اعتبار اینجا صدق میکند. غنیمتم ایها المسلمون برای مسلمین، غنیمتم ایها الافراد به خودتون. مثلا بالاخره اون جایی که برای مسلمین، همه مسلمین یه چیزی گیرشون میاد، باز میگیم که ای مسلمان ها شما غنیمت گرفتید دیگه، اینجا ها را دیگه، این زمین ها را، این بستان ها را. چه اشکال داره ملک شخص هم باشه؟ میتونیم این را، این زمیر را بیاریم به این که منحل میشود، یعنی غنیمت انت زید انت عمر مثلا فلان، اینطوری میتونیم بگیم و میتونیم کلی را در نظر بگیریم که غنیمت مال همه است، مال بیت الماله که برمیگرده فی اون للمسلمین. اونجا هم این تعبیر جا دارد. پس بنابراین اشکال دوم هم به نظر میاد که وارد. اشکال سوم را صاحب حدایق خیلی اصرار دارن روی این اشکال و بزرگان دیگه هم مطرح کردن، آی تبریزی اینا هم دارن. اشکال سومی که مطرح شده گفتن آقا درست ما اطلاق آیه را قبول داریم یا اطلاق اون حدیث ابو بصیر را قبول داریم، ولی این تخصیص خورده. روایاتی که در مرحوم صاحب حدایق میگه حتی در ذیل این آیه وارد شده و روایاتی که در به اساس در این رابطه وارد شده از اینها مخصص این آیه هستن. روایتی که راجه به اراضی مفتوحت انوتن وارد شده اونا مخصص هستن. اونا میگن که این اراضی للمسلمین، یعنی همش مال مسلمین هست. بس که انه گفته هر مالی از دشمن گیر آوردید باید خمسش بدید. یه روایت مخصصی آمده گفته الا العرض المفتوحت انوتن، این اخصه دیگه، این مال خاصیه دیگه. اون میگه هر مال، هر مالی باشد باید خمسش داده بشد. این میگه این مال خاص نه، این مال خاصی که عرضه این دیگه نه، این داخل خمس نیست، این مال مسلمینه، این میشه مخصص. صاحب حدایق رضوان الله علیه میفرماین اون روایاتی که میاد میگه اراضی مفتوحت انوتن مال مسلمان هاست، اونا مخصص این آیه کریمه و اطلاق اون روایت میشه. در فرمودید ولذا ما طبق این تخصیص حکم میکنیم که اراضی مفتوحت انوتن از موضوع غنیمت خارجن، به تخصیص خارجن، به تقیید خارجن. این بیان مرحوم صاحب حدایق. البته روایاتی که راجع به مفتوحت انوتن هستن که للمسلمین الی یوم القیامه دیگه فراوانن، مستفیضن، بلکه متواترن. یه اونجا ان شاءالله جاش بیاد باید خونده بشه. فعلا روشنه که پس بالاخره این روایت رو داریم. جواب این چی هست؟ جواب این فرمایش این است که آقا اگر نسبت بین این روایات مفتوحت انوتن و اطلاق اون حدیث یا اطلاق آیه کریمه اگر اون مخصوص مطلق بود فرمایش شما درست، ولی اینجا نسبت اون مخصوص من وچه در فرمودید. چگونه اون مخصوص من وچه؟ برای اینکه اون روایاتی که راجع به اراضی هست اون کاری به خمس نداره. میگه الارض المفتوحت انوتن همش مال کی هست؟ مال مسلمین. ولی این آیه کریمه و این روایت ابو بصیر مخصوص خمسه، میگه یک پنجمش مال امام هست، مال خداست، مال پیامبر، مال امامه. بس بنابراین اون روایات که به اصطلاح این آیه کریمه مربوط به خمسه، در مورد خمس میگه اگر خمسه فرقون منقول باشه دیگه اون روایات ربطی نداره به اون. و اون روایات که میگه که اراضی چهار پنجمش دیگه ربطی به این احادیث نداره، چون این روایت ابو بصیر و آیه مربوط به خمس بود، اون در چهار پنجمی که اصلا ربطی به این روایت پیدا نمی کنه. یه مثلا چهار پنجمش اراضی که مفتوحت انوتن هست مال مسلمینه، میماند در اراضی که خمس اراضی، در خمس اراضی اینا تلاقی پیدا می کنه. اون میگه خمس باید داده بشود به همون مستحقین، به ارباب خمس. این روایات میگن نه، این همچون اراضی هست مال مسلمینه، پس در یک پنجم اراضی اینا محل اشتباهشون هست، در چهار پنجم اراضی روایات مفتوحت انوتن بدون معارض، چون از این آیه مربوط به خمسه دیگه، مربوط به چهار پنجمی که نیست. بد کردید یه اون روایت. و همچنین در اموال منقول هم که خمسش این آیه بیان میکنه و روایت ابو بصیر بیان میکنه، اون روایات کاری ندارن، روایت مفتوحت انوتن کاری نداره، دو جا جدا شدن، یه جا اینا محل اجتماعه. بس بنابراین وقتی نیست که شما بگید اونا باید مقدم کنیم، روایات اراضی مفتوحت انوتن را مقدم کنیم، تخصیص بزنید. اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. اشکالی که شده آقای خویی فرمودن برفرض بگیم نسبت مقسم الوجه باز تعارض بکنن، تساقط بکنن، رجوع میکنیم به براءت، پس خم ثابت نمیشه. بالاخره در این اراضی یک پنجمه شما فرمایید در اینجا اینا تعارض تساقط میکنن دیگه. خب پذیرفتیم سلمنا اینجا تعارض و تساقط کردن. خب تعارض و تساقط کردن اینا دلیل نداریم، رجوع میکنیم به اصل. اصل عملی میگه اینجا خمس واجب نیست، از عدم وجود خمس، شک میکنیم خمس واجبه یا واجب نیست، میمونه خمس واجب نیست. پس آقای خویی اینجا میفرماین که چه بگیم نسبت، اشکال آقای خویی بر این بیان که چه بگیم نسبت عام خاص مطلق تخصیص میزنیم که اون روشن، چه بگیم نه عام خاص من وجه باز بعد از تعارض و تساقط در این یک پنجم رجوع میکنیم به براءت و حکم میکنیم که خمس واجب نیست. حالا نقطه ای که به نظر ما رسیده اینجا نباید همون روایت ابو بصیر را مقدم کنیم، چون اون موافق با کتاب، پس بنابراین مرد اگر تعارض کرد این طور نیست که تعارض کنن تساقط کنن، تعارض و تساقط در جایست که اینا متکافئین باشن، ولی اون روایت ابو بصیر که میگفت که حتی اون یک پنجم از اراضی هم مال امام هست خمسش باید داده بشود، اون تأیید میشود به این که موافق کتابه و لذا ترجیح پیدا میکنند و اخذ میکنیم به اون مرجح، علاوه بر اینکه نظر مشهور هم برای اون هست. فإن المجمع علیه لا ریب فیه، در اون روایت مقبول عمر بن حنظله فرمود اون طرف مشهوره، حتی گفتن اجماعیه. پس بنابراین ما در این تعارض و مقسم وجهی اون روایت ابو بصیر را میگیریم، چون هم موافق کتابه هم موافق قول مشهوره. رد فرمودید این دو تا وجه و وجوه. اون وقت اونایی که مثل آقای خوی رضوان الله علیه، مثل صاحب حدایق قبول ندارن تعلق خمس به اموال غیر منقول را، وجوه دیگری هم مطرح کردند. اون وجوه دیگر را هم باید انشاءالله یه نحوه اشاره بکنیم. ولی یه چند دقیقه میتونیم اونا را هم اشاره بکنیم که حداقل این فرد تمام بشه. یکی از وجوهی که برای اون ذکر شده گفتن که آقا سیره وجود ندارد که بیان از زمین هم خمس بگیرن، از زمین مفتوحه انوطن بیاد خمس بگیرن، مثلا زمین عراق و امثال اینا که مفتوحه انوطن هست از اینا خمس بگیرن. جواب این ظاهرا روشنه، برای اینکه خب این فرض کنه است که همه اختیاراتش در اختیار امام بوده دیگه، در اختیار حاکم بوده دیگه. حالا حاکم آیا اون یک پنجم را در جای خمس مصرف نکرده؟ از کجا؟ اگه در اختیارش بوده آیا اون مصرف نکرده در اون؟ اینو نمیشه گفت که مصرف نکرده، یعنی اگر در اختیارش می بود مصرف نمی کرد. بله میمانه اونایی که از طرف حاکم جائر در اختیار مثلا به اذن امام زنگی بوده و فرض کن که در اختیار مردم قرار گرفته، شیعیان قرار گرفته، اونها تحت روایات تحلیل جواب داده می شوند. روایات تحلیل انشاءالله یک خودش یک فصلی اونجا خواهیم گفت که اون روایت تحلیل میاد اون مشکل حل میکنه. بس بنابراین اینجا بگید سیره نبوده، بگیم سیره از طرف پیامبر و امام نبوده، نه چون در اختیارش بوده. یک پنجمش را چگونه مصرف کرده که ما نمیدونیم، نمیتونی بگید سیره بر عدم بوده. اما بگید اون مقدار از این زمین هایی که در اختیار شیعیان افتاده، پس چرا اونها خمسش را ندادن وقتی این زمینه ها را مثلا در اختیار قرار می گرفتن فلان اینا، عرض می کنیم اونها را هم چون از غیر معتقدین به خمس گرفتن، روایت تحلیل می گردی اگر از دیگران شما یه معامله انجام می دید، یک مالی که خمس داده نشده به شما می رسد، شما لازم نیست خمس رو بدید، شما خمسی که برای خودتون متعلق شده اونا باید بدید، ولی برید بازار خب با مردم معامله میکنید، حالا شیعه است یا غیر شیعه است، یا معتقد یا غیر معتقد، اگر بنا بشه ما خمس همه را بدیم که اصلا زندگی حرجی میشه، ائمه فرمودن این حلاله. پس بنابراین روایت تحلیل این قسمت را حل میکنه قطعا، چون فرض این است که بر عهده این شخص نبوده، بر عهده کسی دیگه بوده به دست این رسیده. دست فرمودید بس این وجه درست نیست. وجه دیگری گفتن که مالیات، خمس یک نوع مالیات دیگه، اون چیزی که در میان اقلا معموله، مالیات را بر املاک مردم جعل میکنن، بر اموال عمومی دیگه مالیات جعل میکنن. مثلا فرض فرمایید که بیان از اموال عمومی دولت هم بگن آقا اینم باید مثلا باید خمسش داده بشه، این دیگه معهود نیست، دولت از خودش که مالیات نمیگیره، در میان اقلا چنین چیزی معمول نیست. و خمس هم یک نوع مالیات اسلامی است. بیاد مثلا فرض فرمایید که از بیاد از اراضی مسلمین که اونم مال بیت الماله، از اون خمس بگیرن. اراضی مفتوحه عن وطن مال چی است؟ بیت الماله، مال مسلمینه دیگه، از اون معنا نداره خمس گرفته بشه. بله دیگه، بنابراین دیگه اون در اختیار خودشه، اونجا معنا نداره. بله این هم ظاهرا درست نیست، به خاطر اینکه اولا این از اون اموال مثل زکات نیست که بگیم مستقیما میرد به اون، این مربوط به مسلمینه، ملک مسلمینه. درست ده اختیار تصرفش در اختیار امام هست، او باید تعیین میکنه که کی مثلا چه مقدار از زمین در اختیار چه کسی باشه، ولی این در حقیقت ملکون للمسلمین، ولذا اینجا معنا داره. اینجا از اون قبیل بیت المال نیست که کلن بگیم که نه آقا این مثلا در اختیار مثلا بیت المال، از اول وارد بیت المال میشه، اصلا هیچ ربطی به مردم نداره. نه، این از اول چون به عنوان مصرف یا به عنوان ملکیت، چون مشخص شده که این مربوط به مسلمینه، اینجا معنا داره، اشکال نداره. حتی در مورد زکات ممکنه کسی، حالا بس باید بکنیم در اون اموالی که در اختیار اشخاص قرار میگیرد، بعدم بعدی که در اختیارش قرار گرفت چطور میشد، مثلا آیا سال میگذره فلان میگذره اون چطور میشد. به هر حال این طوریست که شما بگید آقا هر چی که مربوط به بیت المال یا کلا مستثنا از خمسه، نه، قابل تصویره در این موارد خمس. در یه جاهای خمس و مالیات ازش نمیگیرن، در یه جاهای ممکنه بگیرن، اشکال هم نداره. در میان اقلا ممکنه شما مثالای پیدا کنید، شرکت‌های دولتی مثلا، دولت بیاد از شرکت‌های دولتی هم یه مالیات میگیرن، اشکال نداره، یه شخصیت حقوقی بهش میدهد بعد میگه ازش مالیات هم میگیرن. بفرمایید. وچه بعدی که گفتن که روایت داریم که الخمس بعد الغنیمه، بعد المعونه، الخمس بعد المعونه، بالاخره این مسلم، حالا جای خودش هم بحثش میاد، الخمس بعد المعونه هم در روایات مبارز شده و اینجا اصلا معونه بردار نیست، زمین معونه بردار نیست، اموال منقول معونه برداره. یعنی آقا این را ما بالاخره یه معونه‌ای براش گذاشتیم تا این اموال چنگ ما آمد، اما اموال غیر منقول که انه چنین معونه بردار نیست. در اموال منقول که میگیم معونه برداره، چون نقل انتقال داره، فرض کن جمع‌آوری، نقل انتقال، اینا یه معونه بردار هست، قابلیت این که بگیم معونه به معونه درش صدق بکند هست، گرچه ممکنه اونجا اشکال بشه که الخمس بعد المعونه اون معونه قبل از تحصیل، معونه بعد از تحصیل دیگه، بعد از اینکه این غنیمه مشخص شد دیگه اون معونه را نمیگن. اینجا هم جواب دادن، گفتن که نه، همین اموال را تا میارد در اختیار امام بذاره، این اموال منقول را، این در حقیقت قبل از تحصیله، چون اون میدانی که افتاده که هنوز در اختیار امام قرار نگرفته. وقتی اون غنیمت در اختیار امام قرار گرفت، میتونیم بگیم که آقا این غنیمت دیگه مسجل شده که غنیمته، ولی هنوز میدانه که نمیشه بگیم غنیمت. توجه فرمودید؟ ولذا اونجا الخمس بعد المعونه در اموال منقول راه داره، ولو به لحاظ این که جمع‌آوری بکند، حفظ بشد، نقل انتقال بشد، معونه میبرد. اما در اموال غیر منقول گفتن این تصویر ندارد، اموال غیر منقول را ما بیاییم بگیم که اینم معونه برداره. جوابش این است که نه، اینجا هم قابل تصویره، ولو مثلا اینطوری فرض کردن این مجاهدین، این مقاتلین یک اموالی خرج کردن، یه سایی اجاره کردن، یه اموال خرج کردن تا بتونن اون جنگ را پیروز بشن، اون غنایم را به دست بیارن، مثلا اون زمین ها را بالاخره به دست بیارن. اینها میتونیم بگیم از اون معونه به دست آوردن این، نه اصل جنگ ها. ممکنه همین که این زمین ها را بتونن مثلا به چنگ بیارن، این باغ ها را، اینا یه مخارج داشته و باز حفظش ممکنه یه مخارج داشته باشه. و لذا اینطوری نمیفرماید که، نفرماید که اصلا این قابلیت معونه را ندارد. علاوه بر این که الخمس و بعد المعونه، این به این معناست اونجاهایی که قابلیت و معونه داره بعد المعونه، نه اینکه همه جا باید معونه هم قابلیت داشته باشد هم باید بعد المعونه باشه. یعنی اگر یه وقت شأنیت معونه داره باید بعد المعونه. ولو معونه ای بر نداشته، ولو اونجا همونجا مثل غوص و کنز و مثال اینها ممکنه معونه بردارد، ممکنه معونه بر ندارد. ولی اگر معونه برداشت ما میگیم که معونه خارج بشد، اما اگر معونه بر نداشت بگیم حالا که معونه بر نداشته، معونه بالفعل نداشته، پس خمس نداره. پس همون اگر یعنی شأنیت این، ولو در جایی که مثلا یه جایی ممکنه باشد این شأنیت به فعلیت تبدیل بشه، یه جایی تبدیل نشود و یه جایی مثلا شأنیت هم نباشه، این روایت می‌فرماید اگر شأنیتش داشت و اون شأنیت به فعلیت تبدیل شد باید بعد المعونه خمس را ملاحظه بفرمایید. اما یه جایی که شأنیت نداره یا شأنیت داره ولی به فعلیت تبدیل نشده، اونجاها را این روایت ناظر نیست. پس این وجه هم که مرحوم آقای خویی مطرح می‌فرمایند قابل جواب هست. من حیث المجموع ما به این نتیجه می‌رسیم که همون قول مشهور در اینجا تقویت می‌شد طبق اطلاق آیه کریمه و حدیث ابو بصیر کل شیء قتل علیه، حکم می‌شود که چه اموال منقول چه اموال غیر منقول چنان که مرحوم صاحب عروه فرمودن متعلقه خمس خواهند بود در غنایم حرب. الحمدلله رب العالمین.